پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
معماران صلح. سلام به شما، به معماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسساتی می‌پردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن. کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهه‌ای از زمان کاری کردن که دنیا برای ما جای امن‌تری بشه. من هومن عبدی از شما می‌خوام که به معماران صلح شماره 35 گوش بدید. این هفته سال 1930 میلادی، لارس اولاف جاناتان سودربلوم. در دهه 1920 میلادی به غیر از سالهای 23، 24 و 28 که به کسی جایزه نوبل صلح ندادند، تو بقیه سالا این جایزه به برندگان اهدا شده. مجموعاً 10 نفر تو این دهه این جایزه رو به خاطر فعالیت‌های بشر دوستانه و صلح طلبانه‌شون به خودشون اختصاص دادن. اما اولین نفری که در دهه 1930 میلادی جایزه نوبل صلح رو میبره، پدر لارس اولاف جاناتان سودربلومه، کشیش سوئدی. او در 15 ژانویه 1866 در تورنتو سوئد متولد شد و در حالی که فقط 65 سالش بود، در 12 جولای 1931 در اوپسالای همین کشور درگذشت. در سال 1930، کمیته نروژی نوبل جایزه را به خاطر فعالیت‌ها و تلاش برای مشارکت دادن کلیساها در صلح و اتحاد جهانی به او اهدا کرد. نکته جالب در مورد پدر سودربلوم که به پدر نیتن معروف بود اینه که زندگی حرفه‌ای او با یک تبعی سوئدی دیگه، یعنی آلفرد نوبل، هم شروع و هم تموم شد. درست یه مدت خیلی کوتاه بعد از اینکه پدر نیتن وارد فعالیت‌های اجتماعی شد، در سال 1897 جهت شرکت در مراسم یادبود آلفرد نوبل به سن رمو رفت و در سال 1930، یه سال قبل از مرگش، برای دریافت جایزه نوبل صلح به اسلو فراخونده شد. اما در مورد زندگی شخصیش 12 ثانیه صبر کنید، به اونم اشاره میکنم. پدر نیتن همونطور که گفتم در تورنتو به دنیا اومد. پدرش کشیشی وارسته و پرهیزگار بود، جوناس سودربلوم. مادرش هم سوفیا بلوم سودربلوم بود که یکی از نیاکانش هم یک اسقف اسلوی بوده. نیتن بعد از به پایان رسیدن تحصیلات مقدماتیش رفت به دانشگاه اوپسالا برای تحصیل و به خاطر اهداف فکریش، جاذبه شخصیش، سرزندگی و انرژی بسیار زیاد و استعدادش در سخنوری خیلی زود مورد احترام همه قرار گرفت. او در سال 1886 لیسانس خود را با رتبه ممتاز در زبان یونانی، عربی و لاتین دریافت کرد و این سابقه درخشان در زمینه یادگیری زبان زمینه تحصیل اون رو در دانشکده الهیات دانشگاه اوپسالا فراهم کرد. پس 6 سال بعد رو به مطالعات گسترده در رشته الهیات و تاریخ ادیان ادامه داد. همزمان با تحصیل، نیتن از سال 1888 برای 5 سال سردبیر نشریه انجمن مبلغین دانشجویی بود. وقتی در سال 1890 در کنفرانس دانشجویان مسیحی در نیو انگلند شرکت کرد، بعد از شنیدن سخنرانی یک کشیش، یه جورایی راه و هدف آیندهش براش روشن شد. او بعد از شرکت در این سخنرانی در دفتر خاطراتش می نویسه: خداوندا به من فروتنی و حکمت عطا کن تا در راه تحقق هدف بزرگ اتحاد کلیسای تو خدمت کنم. دو سال بعد نیتن اول شد نایب رئیس انجمن دانشجویان دانشگاه اوپسالا و یک سال بعد در سال 1893 او به ریاست این انجمن رسید. تو همین سال 93 بود که نیتن کشیش یک بیمارستان روانی در اوپسالا هم شد، جایی که عشق زندگیش رو پیدا کرد. نیتن عاشق آنا فورسل، یک دانشجوی با استعداد و یکی از 20 دختر بین 1700 دانشجوی پسر در دانشگاه اوپسالا شد. از او درخواست ازدواج کرد و این دو با هم ازدواج کردند. آنا 13 فرزند به دنیا آورد و البته در تهیه بسیاری از آثار منتشر شده سودربلوم با او همکاری کرد. در سال 1894 سودربلوم به دعوت کلیسای سوئدی در پاریس به اونجا رفت و 7 سال بعد رو در اونجا موعظه کرد. آدمای خیلی مهمی میرفتن به کلیساش و به موعظه‌هاش گوش میدادن، مثل خیلی از سیاستمدارا، دیپلمات‌ها، بازرگانا و کسایی مثل آلفرد نوبل و آگوست استریندبرگ. آلفرد نوبل رو که میشناسین، اما اگه استریندبرگ رو نمیشناسین خوبه که بدونین اون نویسنده پرکار سوئدی بوده که در کنار هنریک ایبسن و هانس کریستیان اندرسن از مهمترین و تاثیرگذارترین نویسندگان اسکاندیناویه. او همچنین یکی از بنیانگذاران تئاتر مدرن و تو سوئد به عنوان شکسپیر معروفه. اما تو این 7 سال پدر نیتن فقط مشغول به موعظه کردن نبود. او تابستونا می رفته به شهر کاله و مشغول تحقیق و پژوهش می شده و البته به عنوان کشیش در خدمت دریاداران سوئدی منطقه هم بوده. در همین زمان بود که او تحصیلاتش در الهیات، تاریخ ادیان و زبان دوره باستان رو تموم می کنه و میشه اولین شخص خارجی که تونسته دکترای رشته الهیات رو از دانشکده پروتستان دانشگاه سوربن دریافت بکنه. دوران زندگی در فرانسه و پاریس برای لارس اولاف جاناتان سودربلوم معروف به پدر نیتن، برنده جایزه نوبل صلح در سال 1930، دوران بسیار پرباری بود. چارلز جی کورتیس که زندگی نامه او رو نوشته معتقد این دوران و فعالیت‌های اجتماعی که او در این زمان به اونها مشغول بوده دیدگاه جهانبینی بهش میده و اعتقادات الهی اون رو محکم‌تر می‌کنه. بعد از اینکه پدر نیتن از کلیسای سوئدی‌های پاریس میاد بیرون، میره و یک کرسی در دانشکده الهیات دانشگاه اوپسالا میگیره و این کرسی رو تا سال 1914 حفظ می‌کنه. ضمن اینکه به طور همزمان بین سال‌های 1912 تا 14 هم یک کرسی تو دانشگاه لایپزیگ میگیره و اونجا هم به تدریس مشغول میشه. پدر نیتن تو این 13-14 سال کارهای دیگه‌ای هم کرد. از جمله کتابای زیادی نوشت در زمینه تاریخ ادیان، روانشناسی دینی و فلسفه دینی. همچنین او تو این دوران تونست نوعی احیای مذهب رو در سوئد رهبری کنه و به حوزه‌های دینی قدر و اعتبار بده. اینا باعث شد که در سال 1914 او بشه اسقف اعظم اوپسالا و البته کمی بعد بشه کشیش ارشد کلیسای سوئد. از این زمان تا آخر زندگیش پدر نیتن به اموری مثل نظارت بر انجام وظیفه رؤسای تشکیلات کلیساها، بازدید از کلیساهای سراسر کشور، جمع‌آوری پول برای بازگشایی کلیساهای قدیمی و ساخت کلیساهای جدید، احیای مراسم قدیمی کلیسایی، اداره کنفرانس‌ها و ارائه مشاوره به مدیریت دانشگاه اوپسالا مشغول بود و ضمناً در تمام طول این دوران به انجام تحقیقات و نوشتن کتاب هم می پرداخت. پدر نیتن از سال 1920 رهبری جنبشی جهانی رو بر عهده گرفت با نام جنبش مسیحی زندگی و کار. او در این سال ترتیبی داد که اسقف وودز، اسقف پیتربرو در انگلستان، در مراسم تبرک و تقدیس دو اسقف سوئدی شرکت کنه و این باعث نزدیکی کلیساهای دو کشور شد. بعد پدر نیتن دریافت که دلایل مختلفی باعث اختلال در جنبش جهانی کلیسا و اختلاف بین کلیساهای کشورهای مختلفه. دلایلی از قبیل مقامات کلیساهای فرانسوی، آلمانی و آمریکایی که محافظه‌کار بودند، اسقف اعظم کانتربری که محتاط بود، ریش سفیدان کلیساهای ارتدوکس شرق که به تازگی از انزوا بیرون اومده بودند، کلیسای کاتولیک روم که با همه مخالف بودند و طرفداران که عموماً مردمانی فاقد قدرت و اختیار بودند. اما از اونجایی که پدر نیتن مردی قدرتمند و با نفوذ بود، کنفرانسی رو ترتیب داد در سال 1925 در استکهلم که مسیحیان کلیسای انگلستان، پروتستان و ارتدوکس رو دور هم جمع کرد. اما روم در این کنفرانس شرکت نکرد که باعث تأسف پدر نیتن شد. این کنفرانس در جستجوی یافتن راهی برای به دست اومدن صلح و وحدت بین تمام عالم از طریق کلیساها بود و باعث شد کلیساها و اسقفهای اعظم کشورهای مختلف به همدیگه نزدیک بشن. پس از این او همچنان به فعالیت‌هاش در زمینه مشارکت دادن کلیساها در صلح و اتحاد جهانی ادامه داد. او سخنرانی‌های بسیاری در سوئد و کشورهای مختلف انجام داد که این سخنرانی‌ها در دو جلد کتاب بعدها منتشر شد. دو جلد کتابی که برای اونها پدر نیتن در آخرین روز عمرش در 12 جولای 1931 این عنوان رو انتخاب کرد: خدای جاودانی. خب دوستان نازنین، این بود معماران صلح شماره 35. من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان یکی از شنونده های برنامه من هستید در آینده یکی از برندگان جایزه نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.